غیر واگیردار هستند. دکتر کیانوش کمالی گفت بررسی ها نشان داد که 64% زنان ایرانی دچار کم تحرکی هستند. کمبود ویتامین دی هم بسیار شایع است. استاندار تهران از تزریق دوز اول واکسن کرونا برای 75% شهروندان تهرانی خبر داد. محسن منصوری گفت قله واکسیناسیون در این استان 85% تعیین شده که امیدواریم با همکاری رسانه‌ها و رسانه ملی به این قله دست پیدا کنیم تا درصد ایمنی در سطح استان افزایش پیدا کند. استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص سامانه هوشمند مدیریت کرونا گفت اینکه سامانه هوشمند برای مدیریت اپیدمی داشته باشیم فی نفس اقدام پسندیده است، اما مهم این است که با چه شیوه و ابزاری اجرا شود. دکتر حمید سوری گفت شرایط مطلوب این است که از فناوری‌های نوین برای این موضوع استفاده کنیم و نباید در بازگشت به شرایط عادی زندگی هم تعجیل کنیم. و مدیر کل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره زمان توزیع واکسن آنفولانزای تولید داخل گفت امسال واکسن آنفولانزا در کشور 4 تولید کننده دارد، یعنی 2 تامین کننده وارداتی و 2 تامین کننده تولید داخل. دکتر حیدر محمدی گفت ما حدود 2.5 میلیون دوز را از تامین کننده های خارجی تامین کردیم که 1.5 میلیون آن وارد کشور شده و 1.5 میلیون آن هم به زودی وارد می شود. تشکر می کنم از توجه شما و دعوت می کنم با همکارانم در بخش سوم برنامه ها همراه باشید.
نام‌های درخشان بسیار و دستاوردهای بیشمار، اینجا سرزمین قله‌ها و اندیشه‌های سترگ، مهد حکمت حکیمان و دیار دانایی دانشوران در روزگاری تمدن‌ساز و شگفت‌انگیز. تولدی در راه است، اعطای نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام، نماد شایستگی و برتری علمی در جهان، جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
29 مهر 1400 تهران، تالار وحدت.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته و همراهان همیشگی برنامه سپهر دانش، اینجا رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. برنامه سپهر دانش اختصاص داره به مباحث علمی شاخه پزشکی که شما عزیزان میتونید تا حوالی 23 و 35 دقیقه شنونده ما باشید. در ابتدای برنامه یکی از اساتید محترم دانشگاه ها کیسی رو مطرح میفرمایند که 4 گزینه داره و شما عزیزان با سامانه پیامکی 30102 میتونید همراه ما باشید و به سوال 4 گزینه امشب پاسخ بدید. و موضوع محوری امشب برنامه سپهر دانش اختصاص داره به یکی از مباحث تغذیه که پیشنهاد میکنم گفتگوی ما رو با اساتید محترم دانشگاه ها پی بگیرید و از اون استفاده کنید. اما موضوعی که امشب میخواییم بهش بپردازیم اختصاص داره به یکی از مباحث مهمی که در پرخوری با اون سر و کار داریم و اون هم پرخوری های عصبی و اثر احساسات و عواطف بر تغذیه هموطنان عزیز است. با ما همراه باشید تا انتهای برنامه. بله، پرخوری عصبی یا اختلالات در واقع خوردن خیلی اقسام مختلفی داره و از مناظر مختلف میشه به اون بررسی کرد و گفتگو کرد که از منظر روانشناسی و مشاورین تغذیه میخواییم امشب این مبحث رو بررسی کنیم و با خانم مریم عمادی مشاور تغذیه و رژیم درمانی گفتگوی تلفنی خواهیم داشت. اما سوال 4 گزینه امشب رو خانم دکتر توبا مؤمن، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و فوق تخصص آسم آلرژی قرار هست که برای ما مطرح بکنه. خانم دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
سلام، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران و دانشیان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، بی صبرانه منتظریم که سوال 4 گزینه امشب رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. بیماری که من مطرح میکنم یک پسر 5 ساله هستش که به اورژانس مراجعه کرده با این تیپ کامپلنت که به طور ناگهانی دچار خارش، کحیل، ورم لبها و دور چشم شده و در از چند دقیقه بعد دچار تنگی نفس و احساس خفگی شده. در معاینه ویز دو طرفه داره، سچوریشن اکسیژنش 87% هست و فشار خون نرمال هست. تشخیص مناسب کدوم هست؟ 4 تا گزینه رو خدمتتون میگم. گزینه اول آنژیودم افتی، گزینه دوم آسپیریشن جسم خارجی، گزینه سوم کهیر و آنژیودم و گزینه چهارم آنافیلاکسی.
خیلی ممنونم خانم دکتر توبا مؤمن. گزینه ها رو یک بار دیگه اگر اجازه بدید مطرح بکنم برای افرادی که شاید درست متوجه نشده باشن. گزینه اول آنژیودم ارسی، گزینه دوم آسپیریشن جسم خارجی، گزینه سوم کهیر و آنجیو ادم و گزینه چهارم در واقع آنافیلاکسی، درسته؟
بله.
خیلی ممنونم همراهان عزیز. با سامانه پیامکی 3102 میتونن به سوال چهار گزینه امشب پاسخ بدن. در انتهای برنامه خواهم دکتر مجدد مزاحم شما خواهیم شد. اگر توضیحی نیست فعلا از شما خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون، فعلا خدا نگهدار. اگر از همکنون همراه برنامه سپهر دانش شدید، خانم دکتر طوبا مؤمن، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و فوق تخصص آسم آلرژی، کیس امشب رو برای ما مطرح کرده. ایشون فرمودن که یک پسر 5 ساله به اورژانس مراجعه کرده، به طور ناگهانی دچار خارش، کهیر و ورم لب و دور چشم شده و بعد از 5 دقیقه تنگی نفس و احساس خفگی بهش دست داده. سچوریشن بیمار 87%، ویز 2 طرفه سم شده و فشار خون نرمال گزارش شده. گزینه الف آنژیو ادم ارسی، گزینه ب آسپیراسیون جسم خارجی، گزینه جیم کهیر و آنژیو ادم و گزینه دال آنافیلاکسی. همراهان عزیز برنامه سپهر دانش، تا انتهای برنامه میتونید به سوال 4 گزینه امشب پاسخ بدید. در انتهای برنامه هم طبق روال برنامه سپهر دانش خانم دکتر توضیحات مفصلی رو در مورد این سوال و جواب مناسب به ما خواهند داد. اما موضوع محوری برنامه اختصاص داره به بحث پرخوری های عصبی که آیتم سپهر گفت هم به همین موضوع اختصاص داره.
سپهر گفت.
گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
همراه میشیم با سرکار خانم نسیم اسدی، روانشناس و درمانگر خانواده، و صحبت های ایشون رو در خصوص پرخوری و کمخوری عصبی میشنویم.
سلام و عرض ادب. طبق آمار ثبت شده در جهان، در هر 62 دقیقه یک نفر در اثر اختلال خوردن جان خودش رو از دست میده و احتمالاً ما اختلال خوردن رو در حیطه پرخوری خیلی خوب میشناسیم، اما در واقع اختلالات خوردن دستبندی های متنوعی داره که 2 مورد از این دستبندی های بسیار مهم، اختلال پرخوری عصبی با عنوان بولیمیا و کمخوری عصبی یا کم اشتهایی عصبی با عنوان آنورکسیا وجود داره. عزیزان، پرخوری عصبی یا همون بولیمیا به این گونه هست که فرد به طرز وحشتناکی غذا میخوره و بعد دچار عذاب وجدان میشه و به اصطلاح پاکسازی انجام میده. یعنی چی؟ یعنی خودش رو مجبور به استفراغ میکنه برای اینکه آنچه که خورده رو برگردونه، یا از ملینهایی برای دفع آنچه که خورده استفاده میکنه، یا بلافاصله بعد از خوردن غذا ورزش‌های سنگین میکنه برای اینکه کالری که خورده رو برگردونه. وقتی این کار رو انجام میده به یک آرامش روانی میرسه، انگار استراب و عذاب وجدانش رو کنترل میکنه و جالبه که فرد در این اختلال در پرخوری عصبی معمولا وزن متناسبی داره، یعنی اضافه وزن نداره، اما احساسش به خودش اینه که بسیار چاقه و دچار اضافه وزن شدیده و در واقع خودپنداره کاملا منفی رو داره. در بحث کمخوری عصبی یا کم اشتهای عصبی دقیقاً جهت مخالفش رو ما داریم، یعنی فرد با وجود گرسنه بودن غذا نمیخوره و وزن بسیار زیادی رو از دست میده. ما این گونه افراد رو با اندامهای بسیار لاغرتر از حد متعارف میبینیم، با رنگ و روی زرد، و متاسفانه این افراد مبتلا به مشکلاتی مثل ریزش مو، کم آبی بدن، مشکلات پوستی، قلبی و سایر مشکلات جسمانی در واقع این افراد رو ما مشاهده میکنیم. و در رابطه با افرادی که اختلال کمخوری عصبی دارن هم ما با این موضوع مواجه هستیم که با وجود اینکه خیلی لاغرن و وزن بسیار پایینی دارن، احساسشون بر این هستش که چاقن، اضافه وزن زیاد دارن و دائما خودشون رو وزن میکنن و در تلاشن که گرسنگی های زیاد تحمل بکنن برای اینکه کالری اضافه ای وارد بدنشون نشه و دائما احساس میکنن که کالری زیادی وارد بدنشون شده.
سرکار خانم اسدی، بفرمایید که بعد از اینکه تشخیص اختلالات خوردن داده شد، چه مداخلاتی به لحاظ درمان این افراد باید انجام بشه؟
اختلال پرخوری عصبی و کمخوری عصبی در واقع بین خانوم ها شایع تر از آقایون هست و از اوایل نوجوانی معمولا شروع میشه و بین نوجوان ها اختلال شایعی هستش. عوامل و دلایل زیادی هم میتونه منجر به در واقع به وجود اومدن این اختلال بشه، مثل استرس های زندگی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، مثل شبکه های مجازی که این روزها تعریف متفاوتی از زیبایی و استانداردهای زیبایی رو ارائه میکنن، به خصوص به قشر نوجوان و جوان، و اعتماد به نفس پایین، عزت نفس پایین و عوامل زیستی و ژنتیکی هم بی تاثیر نیستن. به هر حال وقتی که ما متوجه وقوع و ظهور این اختلال شدیم، باید درمان رو بلا فاصله شروع بکنیم و در حوزه درمان این اختلال باید کار به صورت گروهی انجام بشه و شخص باید تحت درمان گروهی قرار بگیره با یک روانپزشک، یک روان درمانگر و یک متخصص تغذیه درمان رو شروع بکنه. در ابتدا بهتر هستش که فردی که مبتلا به این اختلال هست با دارو درمانی تحت نظر روانپزشک علائم استرس و اضطرابی که این اختلال ایجاد کرده رو پایین بیاره و وقتی علائم پایین اومدن تحت نظر درمانگر و روان درمانگر قرار بگیره و در روان درمانی روی باورهای منفی، خودپنداره منفی شخص از بدنش، باور به این که من تحت هر شرایطی چاق هستم، باور به این که من نباید هیچ کالری به بدنم اضافه بکنم، این باورهای تحریف شده رو در روان درمانی تحت نظر درمانگر ما در واقع تغییر میدیم و باورهای جایگزین رو در واقع قرار میدیم و فرد تحت نظر یک متخصص تغذیه یک رژیم مناسب غذایی دریافت میکنه و بعد با اون رژیم غذایی مناسب اولا میتونه وزن زیادی که از دست داده رو برگردونه و دوما در صورتی که پرخوری عصبی داشته اون عادتهای رفتاری بعد از غذا خوردن رو حذف بکنه. به هر حال این اختلال جز اختلالات شایع هست در واقع این روزهایی که داریم به سر میبریم و اگر در اطرافیانمون و خانواده ما کسی مبتلا به این اختلال هست، هرچه زودتر مراجعه بکنه آسیب‌های کمتری رو متحمل میشه.
متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خانم نسیم اسدی، روانشناس و درمانگر خانواده. شبتون بخیر.
خیلی تشکر میکنم از خانم دکتر نسیم اسدی، روانشناس، و در مورد مباحث پرخوری عصبی توضیحاتی دادن. اما سوال چهارگزینه امشب رو خانم دکتر طوبی مؤمن، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و فوق تخصص آسم آلرژی برامون مطرح کردن. سوال برنامه امشب اینطوره: یک پسر 5 ساله که به اورژانس مراجعه کرده به طور ناگهانی دچار خارش، کهیر و ورم لب و دور چشم شده. پس از چند دقیقه دچار تنگی نفس و احساس خفگی شده. سچوریشن بیمار 87%، ویز 2 طرفه سم شده و فشار خون بیمار هم نرمال بوده. کدام یکی از گزینه ها رو برای بیمار انتخاب میکنید؟ گزینه اول آنژیودم ارسی، گزینه دوم آسپیراسیون جسم خارجی، گزینه سوم کهیر و آنژیودم، و گزینه چهارم هم آنافیلاکسی. نور سفیر از شهر ری گزینه چهارم یعنی آنافیلاکسی رو برای ما ارسال کرد. آقای فرهاد گزینه سوم گزینه انتخابی ایشون هست. همچنین گزینه سوم یعنی کهیر و آنجیودم گزینه انتخابی آقای مرتضی کریمیان هم هست. خانم پروین بقایی از گوهردشت کرج هم گزینه انتخابیشون کهیر و آنجیودم یعنی گزینه سوم هست. ملانی یکی از همراهان همیشگی برنامه سپهر دانش گزینه چهارم رو برای ما ارسال کردن. اما از یاسوج آقای خلیل حسن‌پور گزینه آسپیراسیون جسم خارجی یعنی گزینه دوم رو برای ما ارسال کرد. آقای امیر آرزومند از سومه سرا هم گزینه انتخابیشون گزینه سوم هست. همچنین گزینه سوم گزینه انتخابی آقای حسین جویبار هم هست. ممنون میشم از شما عزیزان اگر یک توضیح کوتاه هم همراه با گزینه انتخابیتون برای ما ارسال بفرمایید. سرکار خانم زیبا ایرانپور از مبارکه هم گزینه سوم رو انتخاب کردن. اما سورن کاظمی از سواد کوه ایشون آنافیلاکسی مد نظرشون بوده. تا انتهای برنامه شما عزیزان میتونید همراه ما باشید و با سامانه پیامکی 3102 به سوال چهار گزینه امشب پاسخ بدید. یک بار دیگه تاکید میکنم اگر توضیح کوتاهی هم میتونید همراه با گزینه انتخابیتون برای ما ارسال کنید حتماً این کار رو بکنید تا با هم دیگه گفته بکنید. آیتم یک نکته آموزشی اختصاص داره به مباحث علمی که شاید خارج از بحث محوری امشب باشه. این آیتم رو با هم بشنویم و برگردیم و به بحث محوری امشب بپردازیم.
به نام خدا، عرض سلام شب بخیر دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه سپهر دانش. دکتر ودود جوادی هستم، روماتولوژیست کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. امشب می‌خواهیم در رابطه با یکی از کاربردهای اتوآنتی‌بادی‌ها در بیماری روماتیسمی صحبت بکنیم. یه دسته بزرگ هتروژن از اتوآنتی‌بادی‌ها رو در بیماری مختلف روماتیسمی داریم به اسم آنتی‌فسفولیپیدها. سه دسته عمده شامل میشن، شامل لوپوس آنتی کوآگولان، آنتی کاردیولیپین و بتا دو گلایکوپروتئین 1. دیگه مثل قدیم نیست فقط یک آنتی فسفولیپید درخواست بکنیم. خب ما تو بالین که این آزمایش رو درخواست میکنیم، هرگاه مواجه باشیم با یک پدیده ترومبوتیک یا در خانومی که سابقه از سرطان مکرر میده، معمولا جزء پروفایل درخواستیمون آنتی فسفولیپیدها هستن. معمولا آنتی کاردیولیپین ها و لوپوس آنتی کوآگولان ها در بزرگسالان بالغین تا 5% موارد در افراد سالم مثبت هستند. این امر به تنهایی برای آنتیکاردیولیپین در کودکان تا 8% موارد در جمعیت عادی وجود داره و در لوپوس تا 30% موارد. بعد حواسمون باشه یک آنتیفوسفولیپید مثبت با تیتر نه چندان بالا میتونه در جریان پروسه دیگه هم اتفاق بیفته، مثل عفونت ها که سردسته اینها هستن، بعد خیمی ها و درمان دارویی. به همین خاطر هست که ما تیترهای مدرت تو های رو مثبت در نظر میگیریم، تازه به شرطی که به فاصله 3 ماه تکرار شده باشه و باز هم این تیتر بالا مثبت باشه. چرا؟ چون اگر عفونت ها باشن به مرور این تیتر کاهش پیدا میکنه، بعد از 3 ماه دیگه معمولا تیتر بالایی رو نداریم. لوپوس آنتی کوآگولان از بین این 3 دسته بالاترین همراهی رو با ترومبوزیس داره. از اون طرف آنتی کاردیولیپین و آنتی بتا دو گلیکوپروتئین 1 فقط دقیقا تیتر مدل 2 هایش هستش که ارزشمند، به خصوص ایزوتایپ های IgM و IgG، به خصوص ایزوتایپ IgGش که تو بالین بیشترین رلوانسی رو داره. و نکته مهمش اینه برخلاف لوپوس آنتی کوآگولان، این دو اوتو آنتیبادی که عرض کردم، آنتی کاردیولیپین و بتا دو گلیکوپروتئین 1 تحت تاثیر درمان آنتی کوآگولان قرار نمیگیره. یعنی بیماری که داره مثلا هپارینیزی میشه، شک داریم مثلا ترومبوز داره، میخوایم پروفایل آنتی فوسفولیپید رو چک کنیم، میتونیم به آنتی کاردیولیپین و آنتی بتا دو گلیکوپروتئین 1 به پاسخهاش اعتماد کافی و وافی رو داشته باشیم. امیدوارم یه مروری کرده باشیم مواردی که در بالین بیمار درخواست تست آنتی فوسفولیپید میدیم و مواردی که ممکنه چالش‌های تشخیصی از نظر فالس پوزیتیو داشته باشیم. امیدوارم حال خودتون، حال بیمارانتون خوب باشه. در پناه خدا. خدا نگهدار.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های مست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم توی راه فرار من. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار من. دل شوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاد تو سرم، عشق محال تو، تو بی خیال من تو خیال تو. حال من هنوز وصل به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم